با عرض سلام، جلسه بعدی کلاس مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنم و اول عذرخواهی میکنم که تأخیر شد در ارسالش، هم جلسه پیش و هم این جلسه، ولی سعی میکنم که حالا برای هفته آینده که آخرین هفته فکر میکنم عملا تا قبل از شروع تعطیلات و اینها باشه، تلاش میکنم که ارسالش رو در همون روز که کلاس ها هست، یعنی دوشنبه ها و چهارشنبه ها، انجام بدم. خب الان ما این جلسه بعد از بحثی که در خصوص بند آخر، یعنی شماره آخر بند یک در خصوص پیشینی بودن مفهوم وجود داشتیم و بعد بحثی که درباره بند دوم کردیم و نسبتاً تفصیل دادیم مطلب رو و بحث خاصی که به طور ویژه روی مرجع پرسش و تفسیری که من خودم عرض کردم ازش داشتیم که مقدار از متن هایدگر فاصله گرفت، این جلسه رو اختصاص میدیم به بحث درباره بند 3 و بند 4 درآمد. و قرار نیست حالا ما تمام این بندها رو ریز به ریز شرح بدیم، جاهای بیشتر میستیم به خاطر اقتضای مسئله و جاهایی رو سریعتر عبور میکنیم. در خصوص بند 3 عرض شود که من خیلی تفصیل نمیخوام بدم و میشه از روی متن دنبال کرد و خوند، چون مطلب طوری هست که هایدگر صرفا اشاراتی به برخی حوزه های علوم میکنه تا نشون بده در مفاهیم بنیادینشون چه نسبتی با هستی شناسی پیدا میکنن. این رو میشه همون اشارات رو از روی متن خوند و من اگر بخوام وارد بشم نیازمند این هست که ورود در این علوم و اشارات هایدگر داشته باشم که چه نزاهای علمی رو داره اینجا بهش اشاره میکنه و واقعا حوزه کار ما نیست و ربطی هم به بحث ما نداره. برای همین من این بحث بند 3 رو صرفا بهش اشاره میکنم، ولی در بند 4 جا داره که بیستیم و بعضی عبارات رو دقیقتر روش تأمل بکنیم. خب بند 3 تحت عنوان در واقع تقدم اونتولوژیکی، تقدم هستی شناختی پرسش وجود، هایدگر کاری که داره انجام میده اینه که میخواد نشون بده پرسش وجود و مسئله وجود از حیث به اصطلاح بگیم که اهمیت و تقدمش، یک در واقع به اصطلاح بگیم یک تقدمی داره و یک وجه نخستینی داره نسبت به کلیه علوم که در یک تقسیم بندی کلی، که اینجا به طور خاص این تقسیم بندی رو طرح نمی‌کنه ولی از اصطلاحش برای نخستین بار استفاده می‌کنه، اصطلاح بسیار مهم که قبلا هم در توضیحات ما اومده که کلیه علوم رو بهشون میگه علوم اونتیک یا اونتیکال و در مقابل پرسش از هستی رو بهش میگه پرسش هستی شناسانه یا اونتولوژیکال یا اونتولوژیک. خب بحث اصلی در این فصل این هست که ما برای اینکه در واقع ضرورت پرسش از هستی رو بتونیم بیشتر باز بکنیم، نه تنها به این مباحثی که در بند 1 اومده بود باید اکتفا بکنیم، بلکه باید نشون بدیم این پرسش در این اینکه کلی ترین و نخستین ترین پرسش فلسفی هست، ولی در این حال در این کلیتش انزمامی ترین پرسش هم هست. یعنی چیزیه که ما در هر حوزه‌ای و در هر علمی و در هر نسبت گرفتنی با موجودات باش مواجه میشیم. تعبیری که به کار میبره که در این کلی ترین انزمامی ترین هم هست، اینم تعریف عجیبیه ولی در این حال کاملا جدید و نامانوس نیست. ما این اصطلاح رو در فلسفه هگل بیش از همه باش آشنا شدیم که هگل از امر مطلق یا از ایده مطلق یا از روح مطلق تحت عنوان کلی انزمامی یاد میکنه، یعنی امری که در عین اینکه فراگیره و یک کلیت اختصاصی خودش رو داره که فراگیر همه چیز هست و یک مفهوم به اصطلاح فلاسفه اسلامی سعی هست، کلی سعی که فراگیر هر آنچه هست میشه و اینها رو بهشون تعین میبخشه، در عین حال انزمامی ترین هم هست. چرا؟ چون نهایی ترین تعین رو و معنا بخشی رو داره انجام میده و امر انتزاعی، یعنی بی نسبت با سایر امور یا بی نسبت با واقعیت نیست. در دیالکتیک هگل عنوان انتزایی و انضمامی تعریف کاملا مشخصی داره. انتزایی اون چیزیه که بدون نسبت با غیر یا نسبی و نسبتهایی که متعین کننده موضوع هستند لحاظ بشه، یعنی امری که صرفا به خودی خود لحاظ شده بدون نسبتاش، این میشه انتزایی. امر انضمامی زمانی برای ما رخ میده و بیشتر رخ میده که ما هرچه بیشتر به سمت نسبتها و نسبتهای تعین بخش و وساطتهایی که هر موضوعی با سایر موضوعات پیدا میکنه پیش بریم. و در اوج وساطت ها و نسبت ها در واقع ایده مطلق قرار داره که فراگیر همه نسب هست، و برای همین در این فراگیریش که کلیه بهش میگه انضمامی ترین. و هایدگر هم این مفهوم به نظرم همواره در ذهنش هست، چون دیدیم که از کلیه هستی شناختی هم که صحبت میکنه در آثار متأخرش ایده رو یا ایده مطلق هگل رو هم یا روح رو ذیل عنوانی که در واقع مفهومی هست که داره وجود رو برای ما تفسیر میکنه این رو ذکر میکنه. خب پس هایدگر در اینجا میخواد نشون بده که مفهوم وجود در عین کلیتش و کلیت فراگیرش کاملا انضمامیه. حالا وجه انضمامیش رو از چه حیث میخواد نشون بده؟ از حیث تقدمش بر امور اونتیک یا علوم اونتیک. علوم اونتیک یعنی چی؟ یعنی تمام علومی که به موجودات میپردازن، که این شامل تمام دانش‌ها و علوم و معارف میشه و همینطور شامل تمام نسبت گرفتن‌های پیشا علمی و پیشا نظری انسان میشه. خب از چه حیث تقدم داره و این تقدم رو هایدگر چطور میخواد نشون بده؟ بحثی که در اینجا میکنه و خیلی مختصر هم هست اینه که میخواد نشون بده وقتی که ما با وجود موجود سر و کار داریم، این وجود فراگیری داره که کلیت موجودات و کل موجودات رو در تمامیتشون فرا میگیره و در بر میگیره. خب این کل موجودات در قلمروهایی به تعبیر هایدگر از هم متمایز میشن و در این قلمروها اشتراک معنایی خاصی پیدا میکنن که بر اساس این اشتراک‌های معنایی و قلمروهایی که از هم متمایز میشن پژوهش علمی در خصوص اینها شکل میگیره. به تعبیری که در اینجا داره هایدگر میگه که پژوهش علمی چیه؟ میگه نخستین تثبیت عرصه های موضوعی موجودات هستند، منتها به نحو ساده انگارانه و خام. چرا ساده انگارانه و خام؟ این اتهام چیه؟ از این جهت که هنوز پرسش اونتولوژیک در اینها به صراحت طرح نشده و بدون اینکه ما به صراحت مفهومی در خصوص مفهوم وجود رسیده باشیم با یک تصور و یک فهم به اصطلاح خود هایدگر میان مایه و عمومی به سراغ تمایز قلمروهای مختلف موجودات از هم میریم و اینها رو در علوم مختلف بررسی میکنیم. چند عرصه رو هایدگر برای مثال نام میبره، میگه مثل قلمروهایی مانند تاریخ، طبیعت، مکان، حیات، دازاین یعنی خود وجود انسان، زبان و امثال هم. خب اینها قلمروهایی هستند که هر کدوم بر اساس در واقع نحوه وجود موجوداتی که در این قلمرو قرار میگیرند با یکدیگر مرزبندی شدن و از هم متمایز شدن ذیل یک مفاهیم بنیادینی. مثلا مفهوم بنیادینی مثل حیات که کل عرصه در واقع زیست و ارگانیسم و زیست شناسی رو در بر میگیره، یا مثل عرصه تاریخ که عملا کل عرصه در واقع فعل انسانی رو در بر میگیره و همساله. خب این قلمروها که موضوع علوم مختلف رو شکل میدن و خودشون ذیل یک مفهوم بنیادین به بیان در میان، به نظر هایدگر این مفهوم بنیادین در واقع داره اخبار میکنه از اینکه ما نحوه وجود موجوداتی که در این قلم رو دارن مورد توجه و بررسی و پژوهش قرار میگیرن رو به نحو خاصی به فهم و تفسیر در آوردیم، هرچند فهم و تفسیر نامصرح و ناخودآگاه. و در چه زمانی این فهم خودش مستقلن محل توجه قرار میگیره؟ هایدگر میگه در زمانی که در خود این مفاهیم بنیادین به نحوی از آنها یک بحران یا یک تجدید نظرها یا یک پرسشهایی شکل بگیره و این امکانیه که در خود علوم هست و هایدگر شروع میکنه از حوزه های مختلف علوم مثالهایی میاره برای اینکه نشون بده چگونه در چارچوب خود علوم ما امکان این توجه رو داریم که به مبانی و به مفاهیم بنیادین توجهی بکنیم و در خصوص اینها مسائلی و پرسشهایی پیش میاد که عملا راه میبره به این نکته که ما متوجه بشیم که مسئله وجود و مسئله پرسش‌های اونتولوژیک چیزیه که مقدمه بر این مفاهیم بنیادین باید در موردش تعیین تکلیف شده باشه تا ما بتونیم به مبانی علوم بیاندیشیم. خب حالا مثال‌هایی رو که هایدگر میزنه ما تک تک نمیخوایم همه رو ذکر بکنیم یا در موردش شرحی بدیم، فقط میشه در واقع همین ها رو در حد اشاره در واقع برگزار کرد و از روش گذشت که به مباحث دیگه برسیم. توی متن حتما دیدید یا خواهید دید مثلا هایدگر در مورد ریاضیات اولین بحثش و اشارهش در مورد ریاضیاته که میگه به عنوان دقیق ترین و مستحکم ترین علوم ازش یاد میشه، میگه ما در مبانیش یک بحرانی رو داریم که به صورت نزاع بین فرمالیسم و در واقع شهود گرایی خودش رو داره نشون میده و همینطور نزاعی در مفاهیم بنیادین فیزیک داریم به عنوان دانش یقینی و قطعی که در واقع ریاضیات رو بر طبیعت داره اطلاق میکنه، به تعبیر میشه گفت در اونجا اشاره میکنه به تئوری نسبیت و اینکه ذیل این تئوری نسبیت ما چه تصوری از پیوستگی طبیعت داریم، چه تصوری از امری داریم که به طور فی نفسه برای خودش وجود داره و در واقع کلیت قواعد فیزیکی اینها در نسبت با نظریه نسبیت چه جایگاهی رو پیدا میکنن. و همینطور مثال هایی از علوم زیستی مثال میزنه در مورد مفهوم حیات و رابطهش با ارگانیسم و اینها چه پرسش هایی تر شده. در علوم انسانی مثال میزنه که پرسش از وجود امر تاریخمند در واقع چگونه باید صورت بگیره. در الهیات یک اشاره ای میکنه که وجود انسان در نسبت با خدا و معنای در واقع ایمان به معنای این نسبتی که در وجود انسان هست چگونه باید به فهم در بیاد و قص علی هازا. خب حالا ما اینها رو به این شکل نمیخوایم دنبال بکنیم، فقط این اشارات مهمی رو که هایدگر میخواد از اینها نتیجه بگیره بهش یه مقدار میپردازیم. خب نکته اصلی که هایدگر میخواد بگه در این بخش از متن شاید خوب باشه نقلش بکنیم، میگه که مفاهیم بنیادین اون تعریف ها یا اون تعیین کردن هایی هستند که اون موضوعات مشخص و صریح در هر دانشی در واقع بنیاد بر این مفاهیم بنیادین دارن و در واقع از طریق اونها پژوهش علمی اون فهم راهبر خودش رو پیدا میکنه. حالا من ترجمه رو یه مقدار جمله رو یه مقدار دستکاریش کردم. خب بعد صحبت اینه که بحث در اینه که ما اگر بخوایم این بنیان داشتن موضوعات رو بر مفاهیم بنیادین به درستی بفهمیم، کاری که باید بکنیم اینه که در واقع یک پژوهش مقدم بر موضوع خود این علوم نیاز هست تا ما بر اساس این تقدم بتونیم اساساً تعیین بکنیم که عرصه موضوعی هر کدوم از این علوم به لحاظ نحوه وجودی که در اینجا داره متمایز میشه چگونه باید فهمیده بشه. اینکه میگیم تقدم نه اینکه حتما هستی شناسی باید پیش از پژوهش علمی صورت بگیره، تقدم در واقع از جهت تقدم خود موضوع هست و شاید به لحاظ حدوثش مؤخر باشه، کما اینکه اکثرا چنین بوده. یعنی همیشه اگر در تاریخ فلسفه دنبال بکنیم نظام‌های فلسفی و خصوصا نظام‌های اونتولوژیک پس از شکلگیری علوم سر برآوردن. اما تقدم موضوعی در واقع سر جای خودش باقیه و میخواد تفسیری به دست بده که از پیش تعیین بکنه که زمین بازی هر یک از پژوهش‌های علمی در واقع چیه و کجا داره صورت میگیره. خب هر شود که میخوام یه بخشی رو نقل بکنم ببینم که از کجا تا کجا رو بگیم. آها، این جمله مهمه. میگه اما از آن حیث که هر یک از این حوزه ها یا قلمروها از دل قلمرو خود موجودات یا یک موجود خاص به دست آمده، چنین پژوهش مقدمی که به در واقع مفاهیم بنیادین میپردازه هیچ چیز دیگری نیست مگر هر شود چی؟ مگر تفسیر موجود بر حسب قوام بنیادین وجودش. خب پس چیزی که هایدگر میخواد نشون بده زیل عنوان تقدم اونتولوژیکی پرسش وجود اینه که پرسش از وجود و کار اونتولوژیک یعنی تفسیر موجود بر حسب قوام بنیادین وجودیش، این مقدمه بر این که ما با این حوزه از موجودات یا آن حوزه از موجودات در علوم مختلف سر و کار داشته باشیم. خب برای همین هایدگر تمام علوم رو بهشون میگه علوم اونتیک، یعنی ما ذیل تفسیری از وجود موجود، موجود رو به نحو خاصی داریم فهم میکنیم و بهش روی میآوریم و در این روی آوری این موجود یا آن موجود یا آن دسته یا قلم رو از موجودات رو موضوع بررسی و پژوهش خودمون داریم قرار میدیم که این پژوهش به نوبه خودش مبتنی بر اون فهم نخستینی هست که ما از وجود موجود به طور کلی و بعد از تمایزهای قلمروهای مختلف موجودات از یکدیگر داریم و این چیزیه که به تعبیر هایدگر میگه چنین پژوهشی باید بر علوم پوزیتیو یا علوم محصل یا تحصلی پیشی داشته باشد و باید بر اون تقدم داشته باشه. پوزیتیو در اینجا باز معنای نزدیک به همون معنای اونتیک یا اونتیکال رو داره. چرا؟ چون علم پوزیتیو یا علم محصل یا علم حالا تحصلی رو ترجمهش بکنیم، مقصود اینه که دانشیه که موضوع خودش رو پوزیت کرده، موضوع خودش رو وضع کرده به عنوان فلان قلمرو موجودات یا فلان امر تجربی، فلان فکت، فلان ابژه. و این در واقع تمام بحث‌های دیگر میخواد معطوف این بشه که این کار که ما یک ابژه یا یک حوزه ای از ابژه ها رو بخوایم وضع بکنیم، پوزیت بکنیم و یک دانش پوزیتیو داشته باشیم به این معنی، این اقدامی نظراً مؤخر هست نسبت به چی؟ نسبت به اینکه ما از خود ابژکتیویته، از خود پوزیتیویته، از خود وجود موجود یک فهم مقدمی بخوایم داشته باشیم و از این جهت تفسیر هستی شناختی و پرسش از هستی تقدم پیدا میکنه بر اینکه ما ذیل این فهم از وجود در واقع بخوایم با موجودات، با این گونه یا آن گونه موجود نسبت برقرار بکنیم و اون رو بشناسیم. خب و بحثی که هایدگر اینجا میکنه و بهش یه مقدار تصریح داره اینه که چنین کاری ساختن یک تئوری یا یک منطق فلان علم نیست، بلکه این یک پژوهش ذاتاً مقدمه و اشتباه ما اگر فکر بکنیم که فلسفه و پرسش هستی شناختی به این معنا تبدیل میشه به تئوری یا منطق متأخر فلان دانش خاص، بلکه پژوهش هستی شناختی اساساً داره حوزه موضوعی رو تعیین میکنه. و یک مثالی هایدگر در اینجا میزنه برای اینکه این رو نشون بده، میگه که حاصل در واقع مثبت و ایجابی نقد عقل محض کانت این بود که کانت در یک پژوهشی داره به لحاظ اونتولوژیکی نشون میده که اساساً به تعبیر خودش میگه داره نشون میده که چه چیزی اساساً به طبیعت به طور مطلق تعلق دارد. یعنی کانت داره عرصه وجودی موضوعی خاصی رو که موضوع علوم طبیعی باشه در اینجا تعیین میکنه و تفسیر میکنه و ذیل این تفسیر داره نشون میده اون چیزی که به طبیعت تعلق داره و موضوع علوم طبیعیه چیه و اون چیزی که از این حوزه بیرون میزنه اون چیه و چطور باید مرزهای این رو شناخت و فراتر از این رو شناخت و بر اساس این در واقع نقد عقل محض کانت اونطور که هایدگر میگه صرفا تئوری شناخت نیست، بلکه چیه؟ یک پژوهش هستی شناختیه که هایدگر اینطور میگه، میگه منطق اصطلاحی نقد عقل محض این منطق محتوایی پیشینی یک عرصه وجودیه که عرصه وجودی طبیعت باشه. و این از اولین اشاراتی هست به اینکه هایدگر میخواد تفسیر اونتولوژیکی از کانت و از فلسفه جدید به طور کلی بکنه و این رو ذیل عنوان معرفت شناسی یا نظریه معرفت جدا از سنت و پرسش اونتولوژیکی نمی کنه. خب به این ترتیب ما عملا با ذکر این چند مثال و اشارات تقدم اونتولوژی رو بر دانش اونتیک و نسبت گرفتن اونتیک میتونیم تا حدی نشون بدیم. خب و این جمله‌ایه که هایدگر اینجا در بند یکی مونده به آخر در بند سه این رو بهش اشاره میکنه و تصریح میکنه، در واقع اشاره نه تصریح داره، اینطور هست جمله، میگه پرسیدن اونتولوژیک یا پرسیدن هستی شناختی در مقابل پرسیدن اونتیک، پرسیدن اونتیک دانش‌های پوزیتیو یا دانش‌های محصل آغازین تره. خب این رو میگه، منتها اول این جمله یک قید اگرچه هم میذاره، میگه اگرچه آغازین تره اما همچنان این هم خودش یک مسئله نائیف یا به اصطلاح ساده انگارانه باقی میمونه. یعنی ما از سطح دانش اونتیک خودمون رو میرسونیم به اونتولوژی و هستی شناسی، اما همچنان این هستی شناسی ما هم نسبت به دانش های اونتیک که اینها ساده انگارانه هستن و ذیل یک فهم نامصرح از وجود و بدون طرح مسئله وجود و هستی شناسی اینها به موجودات و حوزه های موجودات میپردازن، درسته اینها رو گفت ساده انگارانه و خامن، اما خود این هستی شناسی که مقدمه بر این هاست، مانند کاری که کانت انجام داده در خصوص حوزه خاصی از هستی که طبیعت باشه، حوزه خاصی از موجودات که طبیعت باشه، خود این هستی شناسی هم باز به نوبه خود اگرچه مقدمه و آغازین تر از دانش های اونتیک است، اما میگه خود این هم ساده انگاران است. علت این چیه؟ این کاریه که خود هایدگر میخواد انجام بده به عنوان هستی شناسی بنیادین و میگه هستی شناسی و هر گونه هستی شناسی مادامی که به طور خاص اون افقی که معنای وجود رو شکل میده، یعنی اون افقی که ذیل اون این کلی ترین و بدیهی ترین مفهوم شکل گرفته و بر اساس اون حوزه های مختلف موجودات تفسیر شده، ما اگر اون معنا رو ازش پرسش به عمل نیاورده باشیم، خود هستی شناسی هم از این جهت ساده انگارانه باقی میمونه. و این چیزیه که هایدگر در پایان این بند سوم بهش تصریح میکنه. میگه چی؟ میگه که خود هستی شناسی یا پرسش هستی شناسانه نیز ساده انگارانه و مبهم باقی میمانه هنگامی که پژوهش‌هایش در خصوص وجود موجود در خصوص معنای وجود به طور کلی بحث ناشده رها شده باشه. خب و این تأکیدیه که هایدگر در پایان این بحث داره و میخواد ضرورت حالا هستی شناسی بنیادین به معنی پرسش از معنای وجود بر حسب اون مرجع پرسش که داشتیم، بر حسب نحوه وجود فهمنده وجود که دازاین باشه، این رو میخواد طرح بکنه. خب اینجا باز این جمله رو میتونیم نقل بکنیم که جمله مهمیه از جهت رابطه بنیانگذارانه‌ای که هایدگر بین هستی شناسی و دانش‌های اونتیک یا موجود بین برقرار می‌کنه و رابطه‌ای که بین هستی شناسی و هستی شناسی بنیادین برقرار می‌کنه. این پاراگراف آخر، یعنی در واقع چند سطر که آخر میاد، پاراگراف اصلی که در پایان بند 3 هست اینطور میگه، میگه پرسش از وجود به این ترتیب یا به از این رو هدفش اینه که، یا چیزی رو که هدف گذاری میکنه اینه که یک شرط پیشینی برای امکان نه تنها علوم که موجود رو به عنوان موجود اینگونه و آنگونه بررسی میکنن باشه و خودش رو در یک و این علوم خودشون رو در یک فهم از وجود از پیش دارن محقق میکنن و در این حوزه دارن حرکت میکنن، بلکه پرسش وجود میخواد چی باشه، هدفگیریش به سمت چیه، هدفگیریش به سمت شرط امکان اون چیزیه که مقدم بر دانش‌های موجود بین یا اونتیک قرار داره و اون چیزیه که خود اونتولوژی ها رو بنیان گذاری میکنه. یعنی پس ما در سه مرحله میخوایم حرکت بکنیم، از دانش اونتیک که به موجود میپردازه میخوایم بیایم به وجود موجود، و از وجود موجود میخوایم بریم به معنای وجود موجود، و این کاریه که اونتولوژی بنیادین یا هستی شناسی بنیادین هایدگر میخواد متکفلش بشه، و ادعا این هست که این در تاریخ فلسفه مغفول واقع شده و این سطح از پرسش دیده نشده، که در جلسه قبل نه جلسه قبلش ما و یک جلسه قبلش باز ما بحث کردیم که از چه جهت ادعای هایدگر این هست که پرسش از معنای وجود به این شکلی که داره طرح میشه تا حالا دیده نشده، و چه نسبتی بعد با زمان و خود زمان چه نسبتی با وجود انسان پیدا میکنه. حالا این مسیر رو ما پی خواهیم گرفت در همین جلسات. خب این تاکید اصلی بود که در بند سوم داره صورت میگیره و هایدگر ازش به این شکل بحث میکنه. در بند چهارم تحت عنوان تقدم یا اولویت اونتیک پرسش از وجود، یک بحث بسیار مهمی صورت میگیره که در واقع اون چیزی که ما در بند دو ذیل عنوان چرخش بحث به سمت مرجع پرسش که وجود یک موجود خاص یعنی دازاین یا وجود انسانی بود کردیم، در اینجا یک تفصیل و تصریح خاصی پیدا میکنه و این بند چهارم فوق‌العاده مهمه و عبارات و جملات مهمی رو در خودش در بر گرفته. اولین نکته ای که در اینجا میاد در این بند چهارم و ما رو متصل میکنه از مباحثی که در فصل در بند سوم اومده بود به چیزی که در اینجا قرار بیاد، یعنی تقدم اونتیک یک موجود خاص که موجود انسانی باشه یعنی دازاین، اولین بحثی که صورت میگیره اینه که از همون دانش‌های اونتیک یعنی از حوزه علوم و تقدم پرسش اونتولوژیکی نسبت به اونها، هایدگر از همینجا یک پل میزنه به سمت دازاین انسانی به منزله مرجع پرسش، و اون اینه که از علم به طور کلی و از نسبت گرفتن علمی به منزله یک نسبت گرفتن خاص موجود انسانی سخن میگه، یعنی چیزی که بعدها در طول کتاب بهش میگه امکان اگزیستنسیال علم، یعنی علم فارغ از اینکه موضوع پژوهش علمیش چی هست، خود نسبت گرفتن علمی و موضعی که انسان در قبال موجودات به عنوان پژوهشگر علمی اتخاذ میکنه، این خودش یک بنیاد و امکانی هست برای تحقق دانش به منزله یک اتفاق وجودی و یک امری که از جانب موجود انسانی داره سر میزنه. این رو هایدگر در اینجا بهش اشاره میکنه و در چند جمله استفاده میکنه از این مضمون تا خودش رو منتقل بکنه به اینکه برای پرسش از وجود و برای پرسش وجود همچنان ما باید یک تقدم دیگری بجز تقدم اونتولوژیک رو در نظر بگیریم و اون تقدم اونتیک هست. تقدم اونتیک نه یعنی نه به معنای تقدم علوم اونتیک یا تقدم اون چیزی که تا الان موجود بینانه و در نسبت با موجودات گفته شد، این چنین چیزی مراد نیست، بلکه تقدم اونتیک یعنی تقدم یک موجود خاص برای طرح پرسش وجود نسبت به سایر موجودات. خب این رو اگر به همون اول بند 4 نگاه بکنیم، هایدگر این انتقال رو از طریق خود دانش و دانش‌های اونتیک میخواد انجام بده، میگه که دانش به طور کلی میتواند به منزله کلیت پیوستگی بنیانگذاری های گزاره های حقیقی تعریف شود. خب این تعریفیه که از علم ذیل در واقع مسئله صدقش، ذیل مسئله انسجامش و ذیل مسئله بنیانگذاری ما ناظر به خود گزاره های اون علم داریم انجام میدیم. اما هایدگر به این تعریف بسنده نمی کنه، میگه این تعریف نه کامل است و نه دانش رو در معنای خودش بهش اصابت میکنه. چرا کامل نیست؟ به خاطر اینکه ما یک وجه دیگر رو از علم رو یک وجه دیگه از علم رو هم باید مد نظر داشته باشیم به جز این گزاره هایی که در علم داره صادر میشه. و اون چیه؟ جمله بعدی توضیح میده، میگه دانش ها به منزله نسبت گرفتن های انسان عبارتند از نحوه وجود این موجود خاص، این موجود که انسان باشه. خب و دانش یا پژوهش علمی میگه که یگانه و نزدیکترین امکان ممکنه نحوه یگانه نحوه ممکنه بودن این موجود هم نیست. یعنی ما انسان رو در نحوه های دیگر و نسبت های دیگری با موجودات هم میتونیم لحاظ بکنیم که اونها اتفاقا مقدمه بر این نسبت پژوهشگرانه یا نظری و علمی با موجودات هستند. خب حالا فعلا بحثی در تقدم روی کرده غیر نظری بر روی کرده نظری و علمی در اینجا نداریم، حالا جلوتر به سراغش میاد. چیزی که در این جاهای دیگر میخواد بگه، میخواد بگه که وقتی ما از پرسش وجود و از تقدم اونتولوژیکی پرسش وجود که در بند پیش مطرح شد بحث میکنیم، به ضروره ذهنمون منعطف میشه به سمت یک تقدم دیگری که تقدم موجودی هست که این نسبت علمی رو داره برقرار میکنه با موجودات و تقدم موجودی هست که اساساً داره نسبت برقرار میکنه با موجودات. یعنی پرسش وجود اهمیتش و اولویتش و تقدمش نه تنها در نسبت با علوم داره خودش رو آشکار میکنه منزله تقدم اونتولوژیکی، بلکه در نسبت با خود موجود انسانی هم داره اهمیت و تقدمش رو آشکار میکنه. خب در اینجا بحث بسیار مهمی طرح میشه که باید یک مقدار بهش بپردازیم. خب یک عباراتی در این بند پاراگراف دوم بند چهار میاد که فوق‌العاده واجد اهمیته و جا داره که اول نقلش بکنیم و بعد در موردش توضیحاتی بدیم. اینطور میگه هایدگر، میگه دازاین موجودی است که صرفاً در میان سایر موجودات به چشم نمیخورد. خب پس دازاین اولاً موجودیه و از جهت موجود بودن چیزی مانند سایر موجوداته، اما صرفاً چنین نیست. یعنی صرفاً موجودی در میان موجودات و در ردیف سایر موجودات نیست، بلکه چیه؟ در ادامهش میگه، میگه بلکه دازاین از این طریق به لحاظ اونتیک ممتاز و متمایز شده است. به لحاظ اونتیک ممتاز و متمایز شده است یعنی در میان موجودات یک موجود ممتازیه، یک موجود متمایزیه. حالا وجه تمایزش چی است؟ چه طریق اینطور شده؟ میگه از این طریق که این موجود یعنی دازاین انسانی در وجودش یا از حیث وجودش سر و کارش با همین وجود خیش است. این از اون جمله های مهم کتاب وجود و زمانه که یک بیان گیج کننده و فرمالی داره و آدم فکر میکنه در وهله اول که داره با کلمات بازی میکنه، ولی باید خیلی دقیق این رو پی گرفت و بفهمیم که معناش چیه. موجود انسانی میگه که عرض شود، میگه تمایزش و نه تنها تمایز، ممتاز بودنش، یعنی یک تقدم و یک وجه ارجحیتی برای بحث ما داره. از واژه آلمانی Auszeichnung که استفاده میکنه صرفا تمایز نیست، بلکه یک Auszeichnung یعنی یک امتیازی، یک ممتاز بودنی نسبت به سایر موجودات داره. میگه که این موجود خاص تنها موجودیه که یا تمایزش و امتیاز وجودیش نسبت به سایر موجودات اینه که دغدغه بودن خودش رو داره و سر و کارش با بودن خودش هست. یعنی بودنش و وجودش براش مسئله است و این رو باید بفهمیم که هایدگر ازش چه چیزی مراد میکنه، چون در وهله اول ذهن طبیعتا به این سمت میره که خب هر موجودی یا به تعبیر دقیقه هر موجود زنده ای دغدغه بودن خودش رو داره به منزله دغدغه صیانت ذات و چرا این یک وصف اختصاصی انسان میشه در میان سایر موجودات. اولین چیزی که شاید خیلی بشه مختصرا در توضیحش گفت اینه که دغدغه یا سر و کار داشتن با بودن خیش یا دغدغه بودن خیش رو داشتن، این برای هایدگر صرفا به معنی صیانت ذات یا حفظ ذات نیست، هرچند که این رو هم در دل خودش داره. اما اون چیزی که برای انسان به طور خاص میشه سر و کار داشتن با وجود خیش اینه که برای انسان وجودش اساسا مسئله میشه و مسئله شدنش به این معنیه که با سایر موجودات نسبت و رابطه ای برقرار میکنه، از این حیث که میخواد وجود خودش رو در نسبت با اینها بفهمه و متحقق بکنه. یعنی انسان بر حسب سر و کار داشتنش با وجود خودش یا بر حسب دغدغه وجودی داشتن برای وجود خودش به سایر موجودات روی میاره و با سایر موجودات نسبت برقرار میکنه. خب این کار رو شاید بتونیم بگیم هر جاندار دیگری هم داره میکنه، اما تفاوت در اینه که روی آوردن موجود انسانی بر حسب سر و کار داشتنش با وجود خودش و دغدغه وجود خودش روی آوردنش به سایر موجودات، این بر اساس در واقع مسئله وجود داره شکل میگیره. حالا شاید انسان در وهله اول در مقام هستی شناسی و طرح مسئله وجود نباشه، اما بودن انسان به نحویه که هر بار در رابطهش با موجودات و در رویاوریش نسبت به موجودات از کلیت موجودات پرسش به عمل میاره، چه این پرسش رو صراحتا مطرح بکنه چه نکنه، ذیل فهم و تفسیری به سر میبره که این فهم و تفسیر داره از کل موجودات از حیث هستیشون به نحوی از آنها اخبار میکنه و این چیزیه که سایر موجودات جاندار غیر از انسان ندارند، یا اگر دارن چیزیه که برای ما دسترس پذیر نیست، چون ظهور و بروزی به معنی که جهان انسانی ذیل فهمش از هستی ساخته شده برای اونها شکل نگرفته و نداشته. خب موجود انسانی پس موجودی هست که بر حسب دغدغه بودن خودش با بودن موجودات دیگر هم رابطه برقرار میکنه و ذیل فهمی از مسئله بودن در واقع گشوده میشه و نسبت میگیره و روی میاره به و با موجودات دیگر. و هایدگر تصریح میکنه در جاهای دیگر که سایر جانداران صرفاً با محیط پیرامون نسبت میگیرند و رابطه شون با سایر موجودات صرفاً محیط پیرامون از دریچه لذت و الم به اصطلاح، که چه چیزی بقای اینها رو و صیانت در واقع چه چیزی ذاتشون رو میتونه صیانت کنه و ضامن بقاشون باشه، چه چیزی تهدید برای این بقاست چه چیزی نفع برای این بقاست. اما موجود انسانی فراتر از این، یا حتی در همین رتبه حفظ خودش و بقای خودش هم باز یک گشودگی و یک تفسیری نسبت به کلیت موجودات و کلیت جهان داره. و حالا این مفاهیم در هم تنیده میشن و هر کدوم باز میشن، که به چه معنا هایدگر میگه که فقط موجود انسانی هست که جهان داره به این معنی خاص. خب حالا اینا رو توضیح میدیم، فعلا یک مقدار با متن پیش بریم که خیلی سردرگم کننده نباشه. خود هایدگر چطور توضیح میده این امتیاز یا ممتاز بودن دازاین رو؟ میگه که دازاین یا موجود انسانی موجودیه که وجودش بر حسب یک نسبت خاص با وجود و در وهله اول با وجود خودش تعریف میشه. یعنی موجود انسانی موجودیه که دغدغه بودن خودش رو داره و سر و کارش با بودنه و اساساً موجود انسانی ذیل این نسبت با وجود، که بعد هایدگر بهش میگه ذیل فهم وجود، این در واقع تعریف میشه و همین رو هایدگر در یک سطر پایین‌تر بیان میکنه. میگه دازاین خودش رو به نحوی از آنها و با درجه ای از صراحت در یا از حیث وجود خودش میفهمد و میگه چیزی که به این موجود اختصاص داره، یعنی به موجود انسانی در تمایزش از همه موجودات، اینه که با این موجود و از طریق وجود این موجود، این وجود برای خود او گشوده شده است. یعنی موجود انسانی به نحوی از آنها یک فهمی از خودش به منزله وجود خودش داره و بر اساس این با سایر موجودات هم اساس وجود رابطه برقرار میکنه. بحثی که جلسه قبل در توضیح بند دوم از این حیث که چگونه پرسش ما به سمت مرجع پرسش که یک موجود خاص و دازاین انسانی باشه، اون رو باید یادآوری بکنید تا بشه این مطلب فعلی رو در واقع دنبال کرد و بیانی که هایدگر اینجا در متن داره. میگه که فهم وجود به خودی خود یک تعین وجودی دازاین است. و بعد جمله میاد که به نظر من کلیدی‌ترین جمله کل کتاب وجود و زمان هست. میگه که امتیاز یا ممتاز بودن اونتیک دازاین در این است که دازاین اونتولوژیک هست و هستش رو به صورت ایتالیک زده. این رو چگونه باید فهمید؟ خب جمله قبل داره میگه که یک تعین وجودی دازاین، و بعد خواهیم دید که اساساً تعین وجودی دازاین نه یکی از تعیناتش، یعنی اون یگانه تعین اصلیش اینه که موجود انسانی یا دازاین یعنی فهم وجود، یعنی نسبت با وجود و فهم وجود. خب این فهم وجود در واقع همون چیزیه که در جمله بعد بهش میگه بودن اونتولوژیک، یعنی دازاین در میان همه موجودات از این جهت موجودی ممتازه که نحوه بودنش اساساً به نحو هستی شناس بودنه. یعنی موجود انسانی تنها موجودیه که هستی شناسه و هستی چنان که دیدیم اگر چیزی غیر از این نسبت و غیر از آشکار شدن موجود از حیث نحوه وجودش نیست، و هستی اگر چیزی غیر از فهم وجود نیست اونطور که در جلسه گذشته هم توضیح دادیم، پس این فهم وجود یا هستی شناس بودن در واقع میشه همون وجه خاص تقدم موجود انسانی نسبت به همه موجودات از حیث بحث هستی شناختی. یعنی چرا انسان مرجع پرسشه؟ چرا انسان تقدم داره در طرح پرسش از هستی؟ چرا ما وقتی از هستی میپرسیم باید از انسان و از وجود انسان بپرسیم؟ به خاطر اینکه صرفاً انسان است که هستی شناس است، صرفاً انسان است که نسبت با وجود دارد، و صرفاً انسان است که در این نسبتش با وجود فهم از وجود داره، و صرفاً انسانه که تعین وجودی خاصش همین فهم وجوده. این میشه در واقع حاصل بحثی که در اینجا هایدگر زیل عنوان تقدم اونتیکی پرسش وجود مطرح میکنه، یعنی تقدم یک موجود خاص وان موجود انسانی در طرح یا برای طرح پرسش وجود. خب در ادامه هایدگر میگه که این اونتولوژیک بودن یا هستی شناس بودن برای انسان به این معنی نیست که هر انسانی در هر رتبه و مرتبه ای و در هر مقامی یک نظام اونتولوژیک یا یک سیستم معرفتی یا یک چیزی تحت عنوان اونتولوژی ساخته باشه و مسائل و پرسش‌های اونتولوژیکی به طور صریح و مفهومی برای شکل گرفته باشه، بلکه عنوان اونتولوژیک بودن یا هستی شناس بودن این در اینجا یک عنوان عام برای ذات موجود انسانی، که موجود انسانی از این جهت که انسان هست در واقع هستیش عین نسبت گرفتن با موجودات ذیل فهمی از وجود اونها، و این معنا از هستی شناس بودن رو برای اینکه هایدگر بتونه نشون بده و بازش بکنه در واقع کاری که میکنه یک مفهوم باز خاص‌تری برای این تمایز به کار میگیره، و اون اینه که میگه این فهم رو و این نسبت رو میتونیم بهش بگیم نسبت پیشا هستی شناختی. یعنی انسان پیشا پیش، پیش از اینکه یک نظام مفهومی هستی شناسی داشته باشه، اساساً هستی شناس هست، و به این معنیه که در واقع انسان در هر حالتی و در هر موقعیتی به نحوی از آنها ذیل فهمی از وجود به سر میبره و داره با موجودات نسبت برقرار میکنه. خب هایدگر از اینجا عنوان اگزیستنس رو و مفهوم اگزیستنس رو هم وارد بحث خودش میکنه. چه تعریفی از عنوان اگزیستنس داره و عنوان اگزیستنس چه نسبتی با عنوان وجود یا عنوان دازاین در اندیشه هایدگر داره؟ هایدگر اولین توضیحی که دادیم عنوان اگزیستانس رو یا اگزیستنس رو منحصر میکنه برای نحوه وجود انسان. خب پس اگزیستنس در معنای اگزیستنتیای لاتینی و مطلق وجود خارجی در تمایز از ماهیت نیست، بلکه در سنت فلسفه اگزیستانس که برمیگرده به کیرکگارد و کاربردی که او به واژه اگزیستنس یا اگزیستانس داده، این عنوان رو برای موجود انسانی نگه میداره با یک قید و توضیح خاصی که باید متوجه بشیم که تفاوتش با عنوان عام‌تر خود دازاین چیه. اگزیستنس در واقع بیانی هست برای نحوه نسبتی که دازاین انسانی با وجود خودش برقرار میکنه. ببینید اینطور تعریف میکنه اگزیستنس رو، میگه آن وجودی که یا خود وجودی که دازاین با آن به این گونه و آن گونه میتواند نسبت داشته باشد و هر بار به نحوی با آن نسبت دارد، آن را اگزیستانس مینامیم. خود وجودی که دازاین با آن به این نحو و آن نحو نسبت دارد، یعنی خود وجود خود دازاین، یعنی دازاین سلفس تو دیم دازاین زیش فهلت، یعنی همان وجود خودش. حالا من تو ترجمه فارسیش مقدار به دست انداز افتادم، همان وجود خود، یعنی وجود خود دازاین که دازاین به این نحو و به آن نحو میتواند با آن نسبت بگیرد و همواره به نحوی با آن نسبت دارد، میگه این رو اگزیستانس مینامیم. و اگزیستانس یک تعین ذاتی موجود انسانی هست، منتها ذات که میگیم نه اینجا به معنای ماهیت و یک چیستی محتوایی، بلکه به معنی خود نحوه بودن و چگونه بودن انسانی. و هایدگر یک جمله مهمی هم داره که در کتاب وجود زمان بسیار تعیین کننده است و میگه که وجه اختصاصی انسان در تمایز از همه موجودات اینه که انسان ذاتش یا ماهیتش همان وجودش یا اگزیستانسشه. یعنی جمله‌ای که ما در فلسفه اسلامی و در فلسفه اسکولاستیک در مورد خداوند به کار می بردیم که موجودیه که ماهیته و انیته، ماهیتش و چیستیش همان وجودشه. این رو هایدگر به معنای دیگری درباره موجود انسانی به کار می بره. به چه معنا؟ به این معنا که چیستی موجود انسانی یا ذات موجود انسانی بر می گرده به این که این موجود انسانی که این نسبت گرفتن با وجوده، در نسبت با وجود خودش چگونه نسبتی رو محقق کرده و چه نسبتی با وجود خودش داره. موجود انسانی بر حسب نحوه نسبتی که با وجود و با وجود خودش برقرار میکنه، تعین ذاتی خودش براش ایجاد میشه و تعین ذاتی موجود انسانی چیزی جز همین نسبت گیرنده بودن و اگزیستانس داشتن در واقع نیست. و اون جمله مشهوری که هایدگر در وجود و زمان به کار میبره و برای خودش خیلی تعیین کننده است، در دوره‌های بعدی دائم به این جمله برمیگرده، اینه که میگه ذات موجود انسانی یا ماهیت یا چیستی موجود انسانی همان اگزیستانس اوست یا در اگزیستانس او قرار دارد. خب حالا این اگزیستانس داشتن یعنی نسبتی با وجود خیش داشتن برای هایدگر عرصه در واقع بگیم یک امکان خاص است که انسان در نسبت با وجود خودش در یک امکان دوگانه قرار گرفته. این امکان دوگانه ملاک است برای اون چیزی که در کتاب وجود زمان مفصلا تحت دوگانه دازاین اصیل و دازاین غیر اصیل یا نااصیل داره مطرح میشه. خب بیانی که هایدگر در اینجا از این عرض شود دو نسبتی که موجود انسانی میتونه با وجود خودش بگیره و این رو بر اساس اگزیستنس هایدگر توضیح میده، یعنی انسان اگزیستنسش یا اگزیستانسش در این قرار گرفته که چگونه نسبتی رو با وجود خودش برقرار میکنه. این دو نسبت رو هایدگر اینطور بیان میکنه که دازاین این امکان رو داره که خودش باشه یا خودش نباشه. بعد در توضیحش باز چیزی میگه که پیچیده تر میکنه، میگه این که دازاین یا خودش رو انتخاب میکنه یا خودش رو در واقع میگه که بر میگیره یا اینکه خودش رو رها میکنه یا فرو میگذاره. خب این تعابیر تعابیر در واقع خاصیه و تعابیر در وهله اول میتونه به نظر خیلی فرمال یا خیلی تصمیم گرایانه باشه، که امکان اگزیستانس یا امکان نسبتی که دازاین با خودش داره اینه که خودش رو برگزیده، خودش رو انتخاب کرده، تصمیم گرفته خودش باشه یا تصمیم گرفته خودش نباشه، بدون اینکه ما حالا بدونیم که این خود چیه و این چه تصمیمیه، و انگار یک تصمیم گرایی فرمال و توهی اینجا باش مواجه هستیم و بر مبنای این میخواد هایدگر دازاین اصیل رو از دازاین غیر اصیل تمیز بده. و این اتهام و نقدی است که خیلی تیز به هایدگر وارد شده، که هایدگر بدون هیچ بحث محتوایی خاصی میگه که اگزیستانس انسان و امکان اگزیستانس و انتخاب اگزیستانس انسان برمیگرده به یک تصمیم که انسان تصمیم بگیره خودش باشه یا خودش نباشه، و این تصمیم به خود بودن به عنوان یک انتخاب اگزیستانسیل در واقع انسان رو اصیل میکنه و نهادن این و فرونهادن و وانهادن این انسان رو غیر اصیل میکنه. و بر مبنای این هایدگر میخواد در واقع در یک تصمیم گرایی توهی و فرمال ذیل مسئله گزینش یا انتخاب خیش یا خود بودن خیش، میخواد در واقع نوعی ارزش گذاری انجام بده. این نقد هرچند میتونه پیگیری بشه در اندیشه هایدگر و به شیوه های مختلفی طرح بشه، اما به نظر من چندان وجهی به این شیوه انقدر سرراست و ساده نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ملاک در اینجا روشنه و در متن میشه این رو پیداش کرد و روش دست گذاشت، و ملاک صرفاً تصمیم توهی برای خود بودن بدون اینکه این خود بودن تعریف خاصی داشته باشه نیست، بلکه ملاک اینه که آیا دازاین این نحوه وجود خودش رو که نسبت گرفتن با وجود، یعنی با وجود خودش و وجود سایر موجودات هست، این رو به نحو صریح تبدیل به یک متعلق فهم و متعلق پرسش صریح و مفهومی میکنه، یا اینکه از طرح این پرسش به نحوی از آنها میگریزه و این پرسش رو طرح نمیکنه، یا طرح این پرسش براش کلیدی نمیشه و به فهم صریح در نمیاد. یعنی مسئله خود بودن یا خود نبودن، مسئله امکان اگزیستنس رو برگزیدن یا برنگزیدن، که خود این یعنی اینکه اگزیستنس انسان چگونه باشه در وهله نخست، و همینطور در نهایت برمیگرده به اینکه آیا انسان تصمیم میگیره که هستی شناس بشه و زندگیش رو و نسبتش با موجودات رو ذیل طرح صریح پرسش از مفهوم هستی بنا بکنه، یا اینکه از این پرسش به نحوی از آنها بگریزه، که گریختن از این پرسش به معنی صرفاً طرح نکردن یک پرسش نظری نیست. چرا؟ چون پرسش وجود اساساً یک پرسش نظری و انتزاعی نیست، بلکه یک پرسش کاملاً انضمامیه که کل وجود و اگزیستانس انسان رو درگیر خودش میکنه. پس گریختن از پرسش از وجود و فروگذاشتن پرسش از وجود صرفاً به معنی مثلا یک اهمال نظری نیست، که یک سری انسان ها پرسش ها رو روی کنجکاوی نظری پی گرفتن، به هستی شناسی رسیدن، یک سری دیگه این رو رها کردن، بلکه این یک رخداده، یک رخداد اگزیستنسیال و یک امکان اگزیستنسیال در بن وجود انسانه، که آیا انسان میخواد با مسئله اصلی هستی خودش که همین سر و کار داشتن با هستی و دغدغه هستی مواجه بشه، یا اینکه این مواجهه رو ازش به نحوی از آنها تفره میره. و هر کدوم از اینها یک انتخاب هست، یعنی تفره رفتن هم به معنی انتخاب بر نگرفتن پرسشه، نه به معنی انتخاب نکردن. و من برای تقریب به ذهن باز از این تعبیر فلسفه اسلامی استفاده میکنم که گفته شده که فلسفه انتقال از فطرت اول به فطرت ثانیه، در واقع انتخاب اگزیستانس برای انسان و برای دازاین اینه که آیا انسان میخواد خودش رو در فطرت اول نگه داره یا اینکه میخواد به فطرت ثانی سیر بکنه. شاید بشه اینطور تعبیر کرد، و این هر دو یک امکان در واقع اگزیستنس برای دازاین انسانی هست. خب این امکان رو، یعنی امکان برگرفتن خیش، یعنی هستی شناس شدن به نحو صریح، و امکان فرو گذاشتن خود رو، این رو میگه هر دو در دازاین هست و به این انتخاب و به فهمی که به چنین انتخابی ما رو میرسونه، هایدگر میگه امر اگزیستنسیل. اگزیستنسیل که هایدگر این حالت وصفی رو براش به کار میبره، یعنی اون چیزی که به نحوه انتخاب و به چگونه بودن اگزیستانس موجود انسانی مربوط میشه. در تمایز از این لفظ، هایدگر یک وصف دیگری رو هم با اگزیستانس میسازه و اون لفظ اگزیستنسیال هست. اگزیستنسیال که در اینجا توضیحش در همین تمایز میاد، اون خصائص و ویژگی های هستی شناختی و ساختارهایی هستند که وجود موجود انسانی رو، یعنی اگزیستانس او رو و ساختارهای قوام بخش دازاین رو تشکیل میدن و به اینها هایدگر میگه اگزیستنسیال ها. و این اگزیستنسیال ها در واقع مقومات هستی شناختی وجود انسانی هستند، همونطور که مقولات در واقع مفاهیم و مقومات تعیین کننده وجود سایر موجودات هستند. حالا اونطور که هایدگر بحث میکنه عنوان موجودات درون جهان. خب پس اگزیستنسیال یعنی مقومات ساختاری وجود انسان، ولی اگزیستانسیل همین بحثیه که الان داشتیم، یعنی برمیگرده به اینکه این موجود در چگونه بودنش چه امکانی رو در بر گرفته. خب حالا جمله مهمی که در این بند چهارم باز باید بخونیمش و بهش ارجاع دقیق بدیم این جمله است که تقدم اونتیکی پرسش از وجود رو به ما نشون میده و باید توضیحش داد. میگه وظیفه تحلیل اگزیستنسیال دازاین از پیش ترسیم شده است بر حسب یا با نظر به امکان و ضرورتی که در قوام اونتیکی دازاین وجود دارد، یا بگیم که وظیفه تحلیل اگزیستنسیال دازاین با نظر به امکان و ضرورت در قوام اونتیکی دازاین از پیش ترسیم شده است. تبدیلش بکنیم به یک جمله. خب مقصود چیه؟ میخواد بگه که ما برای اینکه بتونیم ساختارهای وجودی وجود انسان رو تفسیر بکنیم و تعیین بکنیم و ازش بحث بکنیم و تحلیلشون بکنیم، برای این یک امکان مقدمی باید در کار باشه و اون اینه که موجود انسانی این امتیازش که عین فهم وجوده، این رو احراز کرده باشه. و برای این احراز کردن یعنی نسبت خاصی با وجود خودش به منزله اگزیستنس برقرار کرده باشه و در یک امکان و انتخاب اگزیستنسیال این رو در به طور صریح در اختیار گرفته باشه، به تعبیر هایدگر بر گرفته باشه. یعنی زمانی انسان میتونه تحلیل اگزیستنسیال بده و بحث هستی شناختی بکنه که وجود خودش رو از این حیث که ذاتاً هستی شناس هست به نحو صریح این رو بهش وقوف پیدا کرده باشه به نحوی از آنها. خب این میشه در واقع به اصطلاح بگیم اون چیزی که هایدگر بهش میگه تقدم اونتیکی پرسش از وجود. اگر چند پاراگراف بیایم جلوتر این رو صریح‌تر هایدگر توضیح میده. میگه تحلیل اگزیستنسیال به نوبه خود در نهایت اگزیستانسیل است. یعنی چی تحلیل اگزیستنسیال اگزیستانسیل است؟ یعنی که تحلیل ساختارهای هستی شناختی وجود دازاین که میشن اگزیستنسیال هاش، این بر میگرده به اون امکان اگزیستنسیل که دازاین انسانی صراحتاً بخواد که هستی شناس باشه و خودش رو در موقعیت هستی شناسی قرار داده باشه. میگه تحلیل اگزیستنسیال به نوبه خود در نهایت اگزیستنسیل است، یعنی در امر اونتیک ریشه دارد، یعنی در این امر که دازاین یک موجود ممتاز در میان سایر موجودات است. بعد میگه تنها هنگام پرسش پژوهشگرانه فلسفی خود به منزله، میگه تنها هنگامی که پرسش پژوهشگرانه فلسفی خود به منزله یک امکان وجودی دازاینی که هر بار به نحوی اگزیستانس دارد، به نحو اگزیستانسیل در بر گرفته شده باشد، این امکان وجود دارد که، یا امکان چی وجود دارد؟ امکان به دست آوردن ساختار اگزیستانسیال اگزیستنس و امکان به دست آوردن مسئله اونتولوژیکی. حالا مقدار جمله رو خلاصه کردم، همینطوریش هم پیچیده بود. خب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که این امکان اگزیستنسیل و این امر اونتیک که دازاین انسانی موجودی هست در میان سایر موجودات که در عین اینکه در میان اینها هست، نسبت به همه اینها یک امتیاز و تمایزی داره و این ممتاز بودنش و تمایزش برمیگرده به اینکه به طور صریح این موجود موجود هستی شناسه و با وجود و در وهله اول با وجود خودش نسبت خاصی داره. تا این نسبت به طور خاص برگرفته نشه، یعنی تا انسان سیر از فطرت اول به ثانی نکرده باشه و تا انسان این امکان خود بودن خودش رو در بر نگرفته باشه، اساساً امکان پژوهش فلسفی و پرسش فلسفی در واقع ممکن نمیشه. پس ما در واقع اینجا پاسخی پیدا میکنیم برای اینکه معنای این عنوان امکان اگزیستنسیل و انتخاب اگزیستنسیل چیه که دازاین خودش رو برگرفته باشه. معناش اینه که خود بودن دازاین و اصالت دازاین که بعداً این مفهوم وارد میشه و اینکه دازاین امکان خودش رو و اگزیستانس خودش رو در بر گرفته باشه، اینه که انسان بخواد و منتقل شده باشه به لحاظ وجودی در شرایطی که در آغاز پرسشگری فلسفی قرار گرفته باشه، یا به تعبیر فیلسوفان یونان، به تعبیر افلاطون و ارسطو، انسان در موقعیت حیرت قرار گرفته باشه و تا این حیرت به منزله یک رخداد یا امکان یا تصمیم اگزیستانسیل برای انسان رخ نداده باشه، پرسش و پژوهش فلسفی عملا ممکن نیست. خب به این ترتیب تقدم اونتیکی پرسش از وجود برای ما معناش تا حدی روشن میشه و اون اینه که موجود انسانی یا دازاین انسانی در واقع یک مدخلیت تام داره برای طرح این پرسش و اینکه این موجود خودش رو به منزله فهمنده وجود برگرفته باشه و انتخاب کرده باشه و در موقعیت هستی شناسی قرار گرفته باشه. خب به همین دلیل اگر ما بخوایم پرسش وجود رو به عنوان هستی شناسی و پرسش از معنای وجود رو به معنی هستی شناسی بنیادین لحاظ بکنیم، این بنیادین بودن برای هستی شناسی نخستین معنای اصلی که داره اینه که ما از اون موجودی بپرسیم که بنیاد هست برای طرح مسئله هستی شناسی و اون دازاین انسانیه. پس به این ترتیب هستی شناسی بنیادین تبدیل میشه به هستی شناسی از، یا هستی شناسی بنیاد اونتیک هستی شناسی، یعنی هستی شناسی اون موجودی که اون موجود بنیاد هست برای طرح مسئله هستی. و به این ترتیب به تعبیر هایدگر هستی شناسی یک بنیاد اونتیک پیدا میکنه و مسئله از اینجا بسیار رادیکال میشه، به این نحو که گویی ما با یک خصلت دوری مواجهیم که ما به دنبال ایده هستی هستیم و به دنبال هستی شناسی هستیم و هستی شناسی خودش در این اینکه میخواد ذیل تمایز هستی شناسانه از امر اونتیک و از نگاه به موجودات و امر موجود بینانه جدا بشه، خودش در ذات خودش یک بنیاد اونتیک داره و این بنیاد اونتیک چیه؟ دازاین انسانیه به منزله یگان موجودی که اونتولوژیک هست، تعبیری که داشتیم در متن. یعنی این بنیاد اونتیک هم تنها جاییه و تنها نقطه‌ایه که امر اونتیک خودش اونتولوژیکه، یعنی ما با یک موجودی سر و کار داریم که وجودش عین هستی شناس بودنه و هستی شناسی باید بر این موجود هستی شناس در واقع مبتنی بشه و ایده فوندامنتال اونتولوژی از اینجا شکل میگیره. خب این جمله هایدگر رو میتونیم نقل بکنیم، میگه از این رو باید هستی شناسی بنیادین که همه هستی شناسی های دیگر تازه از اینجا سر بر می توانند بگیرند، در تحلیل اگزیستنسیال دازاین جستجو شود. این مسئله اصلی است که در اینجا هایدگر این رو طرح میکنه که هستی شناسی بنیادین پس عبارت میشه از تحلیل ساختارهای وجودی اگزیستانس موجود انسانی، از اون جهت که موجود انسانی فهمنده وجوده. و کل این بحث میشه توضیح برای اینکه چرا مرجع پرسش در پرسش از وجود، بحثی که در فصل در بند دو دیدیم، موجود انسانی هست. خب بعد هایدگر در یک بند این دو تقدم رو، یعنی تقدم اونتیک و اونتولوژیک رو به هم میپیونده و حاصل بحثش اینه که در واقع یک تقدم یگانه به هم پیوسته است که تقدم اونتیک اونتولوژیکی پرسش از وجوده که اونتولوژی رو تبدیل به فوندامنتال اونتولوژی میکنه، یعنی هستی شناسی رو تبدیل به هستی شناسی بنیادین میکنه. این رو هایدگر اینطور تعبیر میکنه، میگه دازاین یک تقدم چندگانه داره و یک امتیاز چندگانه داره نسبت به سایر موجودات. اول این تقدمش تقدم اونتیکه و اون اینه که صرفا دازاینه که وجودش از طریق اگزیستانس تعین یافته، یعنی دازاین تنها موجودیه که با وجود خودش این گونه نسبت رو داره که در موردش بحث کردیم. تقدم دوم که از دل این برمیاد اینه که دازاین خودش یک موجود اونتولوژیکه، یعنی هستی شناسه و بر حسب این هر هستی شناسی دیگری مبتنی بر موجود انسانی میشه. و از دل اینها تقدمی که هایدگر بهش میگه تقدم سوم اینه که موجود انسانی به منزله، یعنی حاصل بحث است، موجود انسانی به منزله شرط امکان اونتیک اونتولوژیک همه هستی شناسی هاست و یک جایگاه خاصی و یک تقدم خاصی رو موجود انسانی از این حیث از آن خودش میکنه. خب برای اینکه هایدگر این بحث رو بتونه مستند بکنه و نشون بده که این نکته کلیدی و بنیادینی هست که هرچند در تاریخ فلسفه به این نحو مقفول واقع شده، اما ریشش وجود داره و اشاره و حتی تصریح بهش هم، یعنی تصریح به جایگاه خاص موجود انسانی در نسبت با سایر موجودات در کل تاریخ فلسفه و هستی شناسی دیده شده و در این حال دیده هم نشده به این نحو خاص. شاید اولین جایی که به ذهن آدم برسه چرخش سوبژکتیو فلسفه مدرن باشه، یعنی جایی که آگاهی انسان و سوبژکتیویته مقدم میشه بر طرح هر مسئله دیگری و به طور خاص سوبژکتیویته میشه بنیاد ابژکتیویته. اما دو مثالی که هایدگر در اینجا میزنه در ادامه به توماس و ارسطو برمیگرده، مانند چیزی که در بند یک داشت در طرح کلیت هستی شناختی، و یعنی میخواد نشون بده که مسئله صرفا مسئله چرخش سوبژکتیویته در چرخش به سمت سوبژکتیویته در فلسفه مدرن نیست، بلکه این ریشه در خود ایده هستی شناسی داره. خب این دو ارجاع رو و بحثش رو و اشاراتی رو ما میذاریم برای جلسه آینده و بعد وارد بندهای بعدی میشیم که من سعی میکنم یک مقدار با سرعت بیشتری از روش عبور بکنم، چون اشاراتی هست که در متن کتاب به تفصیل پی گرفته میشه و همش رو حالا ما نمیخوایم با همین تفصیل در واقع پیش ببریم. بیشتر خودمون رو منتقل میکنیم به بند هفتم که در توضیح پدیدارشناسی و مفهوم پدیدار و اینها هست و بعد وارد مباحثی از متن کتاب میشیم و من سعی میکنم زودتر خودم رو متمرکز بکنم در این ترم بر بحث زمان و زمانمندی که برای خودم مهمه و در امتداد بحث ترم پیش میشه. حالا با این کلاس‌های مجازی و این تعطیلات و اینها ببینیم چقدر میشه جدی و تفصیلی طرحش کرد.